أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و زانیتو لا ینکهوها الا زان او مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین. اون چه از این بخش سوره مبارکه نور مشخص شد این بود که قرآن کریم مسئله نکاح را ترغیب میکنه و از صفا کاملا منع میکنه و برای حفظ عفت عمومی نکاح را مستحب قرار داد و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که نکاح سنت من است و اگر کسی ازدواج کرد نصف دینش را حفظ کرد و انتزوجه فقط احرز نصف دینه. این نگاه رسول خدا به مسئله ازدواج است، بس برای تعمیر غریزه به مانند اون نیست، بلکه برای حفظ دین است. بالاخره بخش وسیع از دین به وسیله ازدواج تعمیر می شود، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. مطلب دیگر است که این تشریفات در زندگی چه در جهیزیه چه در بحریه اینها مانع ازدواج می شود و اینها قیود و زنجیرهایی است که خود جامعه بر دست و پای خود بسته است و رسول خدا همه بندها را باز می کند، چه بندهای اجتماعی سیاسی و ماندون، چه بندهای خانوادگی که ویزم انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. و اشاره شد به اینکه این قیودی نظیر دادن هدایای فراوان و متقابل به یکدیگر جزء قیودی به زنجیرهاست که دست و پاگیر است. هدیه دادن در اسلام محمود است و ممدود، گاهی با احوال‌پرسی است، گاهی با سلام است. خود سلام تحیت و هدیه است و ماننده. اگر کسی امکانات مالی داشت در حد متعارف ممکن است هدایای اهدا کند، ولی اگر کسی نداشت خودش رو به زحمت بیندازد در اثر نداشتن این امکانات هدیه‌ای از ازدواج محروم بشود، این نارواست. ما باید باور کنیم دین در زندگی ما حضور دارد و دین داشتن را فخر نمی داند. تلاش در تولید فخر است، قناعت در مصرف فخر است. انسان کاملا شبان روز به مقدار مقدور بکوشد تا تولید کند و مشکل جامعه را حل کند عبادت است. اون قصه‌ای که مربوط به باغبان وجود بارک استمیر بود بارها برزیم رسید که در اطراف مدینه باقی داشتن، حضرت با بیل و کلنگ و اینها حفاری می کردن که چشمه چاهی بجوشد. باغبان حضرت میگوید به اینکه یک روز حضرت بالاخره آمد در ادامه اون کندوکاو قبلی اون معول یعنی کلنگ را گرفت و شروع کرد به کندوکاو، بالاخره آب جوشی. خب منطقه حجاز یه باقی که از خودش چشمه داشته باشه بالاخره ارزنده است. من دیدم همین که آب جوشید حضرت بود حاضهی صدقتون. خب این رو میگن کار اهل بیت، این رو میگن حضور دین در زندگی. تلاش هست، تولید هست، باغداری و کشاورزی هست برای تأمین نیاز جامعه و قناعت در مصرف. ما باید بدونیم داشتن فخر نیست. یک به سفره رنگین داشتن یک نوع توهین هم هست. دو لذا انسان تو نماز، تو دعا، تو گریه بالاخره این رو هم به یادش میاره، خدایا این برکات فراوانی که من دادی که من در کنار سفره رنگین نشستم و دیگران ندارن، این توهین است که شما هم میکنید. منم این توهین رو متاسفانه فخر تلقی کردم. یه رای حل ما نشون بدید. این رو چند بار ما از نهج البلاغه حضرت خوندیم. ما باید بدونیم به این که داشتن سفره رنگین یک ننگ است، نه فخر. این استدلالی است که از تعمیر کرده. حالا یه وقت است که داشتن نعمت خوبی است و آدم نیاز به غیر نداشته باشد، اما قناعت در مصرف، تلاش در تولید. اون که در خطبه 109 و همچنین در خطبه 160 آمده، این دو بخش رو که چندین بار خوندیم بازم بخونیم. در خطبه 109 که در بیان قدرت ذات اقدس اله است، اول خطبه این از کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به غنا کل فقیر، تا میرسن به بخش مربوط به نبوت، فرمود قد حقر دنیا و سقرها، یعنی وجود مبارک پیامبر دنیا را تحقیر کرده، تصغیر کرده، کوچک شمرده، یعنی نسبه و الی حقارت و صغاره، و اهون بها و هونها، او را موهوم و حین تلقی کرده، اهانت کرده و نسبت هون رو او داده، و علم ان الله زواها عنه اختیارا، فهمید که خدای سبحان این سفره رنگین دنیا را از پیامبر گرفت برای اینکه وجود خیرت الله است، و بسطها لغیره تقارا، این سفره رنگین را در منزل برخی پهن کرد برای تحقیر اونها، این سفره رنگین را از منزل پیغمبر گرفت چون او خیرت الله است. زواها یعنی منزوی کرده این سفره رنگین دنیا را، انه اختیارا یعنی لجعله خیرتا، و بسطها لغیره تقارا، دیگری را چون تغییر کرده این سفره رنگین. ما حالا این رو تغییر نکنیم ولی بدونیم داشتن کمال نیست. همین اگر حوزه ها بدونن که داشتن کمال نیست، اما توی اینها علمای بزرگ و فقهای بزرگ و حکمای بزرگ و عرفای بزرگ و مهندسین بزرگ تربیت میشن. اما اگر بدونن داشتن کمال است، این نهال‌های زودرست نشان شده اند، اینا باید بارور بشود، فورا نهال فروشی میشود. تا یک کلمه آشنا شد و میتواند بارور بشود و آینده خوبی برای حوزه داشته باشد، فورا یا به این سمت یا به اون سمت به کار مشغول میشود. فرمود این چین است، چون پیغمبر را فهمید، فاعرض عن دنیا به قلبهی و امات ذکرها عن نفسه و احب عن تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا او یرجو فیها مقاما بلغ عن ربه مؤذرا و نصح لامته منذرا و دعا الی الجنه مبشرا و خوف من النار محذرا. با یک دست و پای باز شروع کرد مردم را هدایت کردن، اما در خطبه مبارک 160 در اونجا با برهان این مطلب رو ثابت کرد. اول وضع سازیستی انبیا را ذکر میکند، فمود بلغت کان فی رسول الله کافن لکه فی الاسوه و دلیل لکه علا زم دنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها از غب زد انهو اطرافها. بعد قسمت رسول خدا که تمام شد فمود و این شعته سنی تو به موسی کریم الله، اگر خواستی من جریان ساده زیستی موسی پیامبر را برسانم. خب همه اینها قدرت اون منطقه در اختیارشون بود. فرمود اگر خواستید من جریان ساده زیستی موسی را ذکر کنم که گفت ربی نید با انزلت الی من خیر فقیر والله ما سأله الا خبزا یأکله، تا اون بخش پایانی. بعد فرمود اگر اینا کم است من تسلیس کنم بعد از رسول خدا و بعد از جنازه موسی قصه داوود را بگم. و این شیط سلست و به داوود علیه السلام صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه، او خواننده بهشتی هاست، قرآن را در بهشت داوود برای بهشتی ها میخواند. و این چه آهنگیست؟ ما که رهبر انقلاب بود و پیروز شد و قدرت حکومتی پیدا کرد، ملک عظیم داشت، اما این از زنبیل بافی استفاده می شد. لقد کان با لام قسم یعمل صفا افالخوس بیده و یقول لجلسائه ایکم یکفینی بیعها و یأکل قرص الشعیر من ثمرها. این مال داوود. بعد تمود به این شعته قلتو فی عیسی ابن مریم. حالا چهارمی رو بگم، نمونه چهارم بگم، قصه هست عیسی رو ذکر کرد، این شده چهارم. بعد برهان اقامه میکند در زید، فرمود به این که خود رسول خدا که ساده زیست بود. بعد برهان اقامه میکند، فرمود فلینظر ناظرون به عقله. شما که دیدید این انبیا با زندگی ساده به سر بردن، حالا یک متفکری با عقل خود داور باشد، نظریه پردازی کند. فلینظر ناظرون به عقله اکرم الله محمدا صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه و آله وسلم بذلک ام اهانه. این که اون سفره رنگین دنیا را از پیامبر گرفت، آیا پیامبر را اکرام کرد یا اهانت کرد؟ فین قال اهانه، اگر این کسی که با عقل خود بنا شد نظر کند و فتوا بدهد، بگوید معاذ الله فقر اهانت است و فقیر موهون و مهان است و خدا اهانت کرده به حضرت، فقط کذب و الله العظیم بالافک العظیم، قسم به خدای عظیم این افک عظیم است. و این قال اکرمه، اگر چون که به این نتیجه رسید که خدای سبحان در اثر ساده زیستی پیامبر او را گرامی داشت، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، خدا کسی را که سفره رنگین داد ضمناً تحقیر کرده، اهانت کرده، منتهی حالش نیست. ما اینا را باید بفهمیم که داشتن فخر نیست. حالا تو ماها که کسی سفره رنگین با معنا ندارد، ولی نگران این باشیم که چرا نداریم و این نگرانی نگذارد ما مانند فقها و حکمای دیگه بشیم، این نقص است برای ما. همین که انسان سطوح عالی رو خونده، دو سه سال خارج رفته، پاوزه اول درس خوندن اوست. این سطوح رو که یاد گرفته که ترجمه حرفای بعدی است، یعنی که نمیگن سواد، تازه اول درس خوندن اوست. اگر چون که مانعی نداشته باشد و بفهمد به اینکه ساده زیستن فقر است و سفره رنگین داشتن توهین است، اون وقت به دنبال راه می رود و قم و مشهد و نجف و سایر حوزه آماده است برای پرورش فقها و حکما و محدثان اینا. بله، یه وقت است که اون شخص نظیر بزرگان دیگری است که قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، اینا بهر جود و بخششن، این اهانت نیست، اون جود است و سخاست که مظهر سخای الهی است و بهشت درختی دارد به نام سخا، شاخه های او در دنیا هر کسی اهل جود و سخا بود با گرفتن همین شاخه به بهشت میرسد، که این تو روایات است. صرف داشتن، دادن خدا امتحان است، اما فخر فروشی به این نعمت تحقیر است. فرمود فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له و زواها عن اقرب الناس من. بعد خودش هم در پایان میفرماید که این حرفا را ازت کی میزنن؟ اون وقتی که خان نشین بود و کشاورزی میکرد، یا وقتی که خاورمیانه در اختیارش بود؟ این خطبه ها از مال زمان حکومت دیگه. اول قسم با خدا این لباس را من چند بار دادم به خیاط که رفو کنه. و الله لقد رقعتو یعنی دادم به راقع، دادم به پینه زن. و الله لقد رقعتو مدرعتی هازهی حتی استحییتو من راقعه ها. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه مسبوق است به الغارات اون بزرگوار. الغارات تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، یکی از منابع روایی نهج البلاغه است. اون بزرگوار غارت هایی که در زمان حکومت استعمیر به وسیله امویان شام انجام می شد، رد و بدل نامه ها و اعتراض ها را در اونجا نوشت. کسی مثل کومیل رضوان را علیه، خب او اهل دعا و مناجات و صفا بود ولی مدیر نبود. حضرت یه نامه اعتراض‌آمیزی به کومیل نوشته که آخه تو چه میکردی؟ اینا آمدن انبار غارت کردن، زدن، بردن، تو نتونستی اداره بکنی. بعضی ها برای دعای کومیل خوبن، برای مدیریت خوب نیستن. همین اعتراض هست امیرستن نهج البلاغه به کومیل. اینا دیگه ناسخ و تبارق و اینا که نیست، اینا بیان شفاف حضرت سونج. هیچ یه منطقه بود تحت حکومت استعمیر مدیریت چی داده بود به کومیل، اونا آمدن زدن بردن به کومیل، نتونست مقاومت کنن. حضرت اعتراض کرد، اعتراضش هم تو نهج البلاغه هست. الغارات قبل از نهج البلاغه هست، در 100 سال که غارتهای امویان رو نوشته. خب این که عرض میکردیم این مال زمان خانه نشینی حضرت نبود، زمان حکومت حضرت بود، این بود که خب نماز جمعه حضرت میخوندن، قبل از نماز خطبه ایراد میکردن. همین مؤلف این کتاب از بعض مشایخش نقل میکنند که او میگوید من دوران کودکی به همراه پدرم رفتم مسجد جامع کوفه، گفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطبه میخواند. من کودک بودم، پدرم مرا رو دوش خودش نشوند. من رو دوش پدرم نشسته بودم و دیدم امیرالمؤمنین دارد خطبه میخواند. بعد من که متوجه نبودم چیه، که من دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام ایراد خطبه این آستینش رو تکون میده. من به پدرم گفتم هوا گرم است، علی بن ابی طالب این کار رو میکنه؟ فرمود نه، امیرالمؤمنین همه یه دونه پیرهن داره، این رو شسته، هنوز خشک نشده، این رو پوشیده، آمده داره خطبه میخونه، این کار رو بکنه که پیرهن خشک بشه. این علی. حالا ما نه اینجور میتوانیم، نه بر ما اینجور لازم است، ولی اگر این کمال بود و میشد دیگر. میدونید اوراق بهادار که بعد پیدا شد، سکه هم به دستور وجود مبارک امام باقر در زمان عمر بن عبدالعزیز زده شد، گرچه سکه در ایران قبل از اسلام بود، اما بعد از اسلام به راهنمایی امام باقر سلام الله علیه سکه زده شد. اون روز پول رایج همین شمش طلا و نقره بود. اون سرمایه‌دارها تو انبار منزلشون این طلاها و شمشا پر بود، نظیر این هیزمایی که الان تو روستاها هست. از ایران و روم این طلاها رسیده بود به حجاز. با قدرت مرکزی هست امیر سلام الله علیه اینجا زندگی کرد. غرض اینه که نداشتن اهانت نیست و سفره رنگین داشتن فخر نیست که اگر کسی به اون نرسید حالا نگران باشد. پس بنابراین انسان میتواند با ساده زیستی به مقاماتی برسد، منظور این. و این جلوی ازدواج را نگیرد، چه در پسرها چه در دخترها، مخصوصا اونایی که تو فضای دینی دارن زندگی میکنن، با علوم اسلامی زندگی میکنن. بهترین زیستن همون ساده بودن منتها با عقل است. دیگه یه چیزی رو نگاه بکنه و نداره و حسرت بخوره نیست. میمونه مطلع بعدی که فرمود از زانی لا ینکحو الا زانیتن. تا کنون چند وجه گفته شد، یکی این که این آیه برابر با همون آیه دیگری در همین سوره مبارکه نور است که آیه 26 همین سوره است که فرمود الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، که این تجانس است، امر طبیعی است. قهرن این میشه خبر نه انشاء، جمله خبریه است که بدایع اخبار القا شده، نه جمله خبریه که بدایع انشاء القا شده باشد. یعنی طبعا افراد تبهکار به سراغ زنان آلوده می روند، یا به زنان غیر مسلمان و همچنین غیر مسلمان هم چون مقید نیستن به دنبال افراد زدهکار و تبهکار می روند. این قهرن می شود خبر به حکم انشائی رو دربر ندارد. این یک احتمال بود. اما احتمال دیگر که این آیه به قرینه ذیل که حکم انشائی را به همراه دارد که اون به حرم ذالک علی المؤمنین، این خبری است به داعی انشاء القا شده. اگر خبری است به داعی انشاء القا شده به اطلاقش گرفته می شود، مگر مواردی که تخصیص خورده. از در فقهی مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، عده‌ای از بزرگان قدما اینو برابر این ظاهر آیه فتوا دادن که مرد اگر بخواهد با زانیه ازدواج کند حرامه. درباره مرد فتوا ندادن، اصل نصوص خارج شده، ولی درباره زن فتوا دادن. اگر کسی مشهوره به آلودگی است و حد بر او جاری شد و توبه نکرد با حفظ این سقیل، گفتن ازدواج با او حرام است. اینو شیخ مفید و شیخ طوسی و عده از قدما فتوا دادن. به فقهای میانی نظیر صاحب کنز العرفان و مرحوم مقدس اردبیلی اینها رسید. اینا بیمیل نبودن که فتوا به من بدن، اما با تأمل گذشت که فتأمل. این فتأمل هم تو فرمایش صاحب کنز العرفان هست، هم تو فرمایش مقدس اردبیلی زبان داری بود. بعد کم کم به فقهای بعدی مثل صاحب جواهر رسید که صاحب جواهر لسان شهرت است به تعبیر سیدن استاد امام رضوان علیه. ایشون بررسی کرده دید فقها رضوان علیه هم غالب این روایات را همه بر تنزیه و کراهت کرده، گفتن یا ظاهر روایت هم بر کراهت می شود، یا چون فقهای نظیر احمد حنبل و دیگران مائل به حرمت بودند، روایات من هم بر تقیه می شود. لذا مسیر این روایات برگشت و غالبا فتوا به کراهت دادن نه من. بعد از مرحوم صاحب جواهر نوبت مرحوم اسلام کاظم که رسید، این صریحا فتوا به کراهت میدن. غالب فقها فتوا به کراهت میدن، منتها بعض یا احتیاط وجوبی میکنن، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای گروپایگانی رضوان الله علیه ما. مرحوم آزیا میفرماد به این که منشأ احتیاطم این است که این روایات مقیده خیلی قدرت ندارن و اعراض مشهور، اعراض مشهور باعث شده است که از این روایات مانعه حرمت نفهمند. اون چرا که مرحوم آقای خوب گفته تقریبا بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است که هم در نوشته های مرحوم آقای خوبی آمده مبسوطن، هم در نوشته های مرحوم آسید عبدالعلای سبزواری رسوان و علیه ما آمده مبسوطن. این هر دو بزرگوار راه مرحوم صاحب جواهر را طی کردند. مرحوم صاحب جواهر رسوان علیه در جلد 29 جواهر از صفحه 439 شروع میکند که فرمایش محقق این است: من زنا به امرأتین لم یحرم علیها نکاحها. اونجا فرمایش مرحوم شیخ نقل میکند، گرچه معروف بین متأخرین کراهت است، اما خلافا للشیخین و جماعهم بل فی محکی الغنیه الاجماع علیه که اونها گفتن حرام است. فشترت و توبه گفتن بدون توبه حرام است، لظاهر الآیه، به ظاهر آیه عمل کردن و گفتن اون صدر هم به قرینه ذیل میتواند حکمش تشریح داشته باشد. ظاهر آیه مضافاً الی اطلاق روایات فراوان. روایات سه طایفه است، تقریبا همه روایات باب 11 و 12 و 13 که صاحب وسائل در بحث ازدواج با ذات العده به مانند آن نقل کرد مطالعه شد. این روایات سه طایفه است، یه طایفه من میکند، یه طایفه جواز دراده، یه طایفه هم تفسیر غالب بین قبل توبه و بعد توبه. اگر مرحوم خویی، اگر مرحوم گلپایگان رضوان الله علیه ما احتیاط میکنه، احتیاط وجوبی که حق با این دو بزرگوار است، به استناد این طایفه ثالث است که تفصیل میدهد بین قبل توبه و بعد توبه. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایات حرمت میفرماید در صفحه 440 جلد 29، قاصرت و انزالکه به شهرت علی خلافها و به موافقتها لابن حنبل و قتاده. و این را اصول باید ثابت کند که صرف موافقت با عامه این باعث می شود که با دست از روایات برداریم، با اینکه با مشترکات فراوان داریم یک، با اینکه این به ولایت و نبوت و خلافت و امثال ذالک بر نمی گردد دو، با اینکه مطابق با ظاهر آیه سه، صرف اینکه چون عام گفتن ما روایات هم رو تقیه بکنیم، اصول باید متولی این کار باشد. صرف موافقت با عامه باعث سقوط از حجیت است یا نه. بعد می فرماید به اینکه فل متجه در پایان صفحه 440 هم لحاظه نصوص علت تقیه اول کراه، لذا غالب فقه هایی که بعد از مرحوم آسمان کازم رو عروهشون تعلیق دارن همه اینها هم رو بر کراهت کردن، منتها بعض یا احتیاط وجوبی دارن بعض احتیاط استحبابی، که مرحوم آقای قرپایگانی در بخش این که اگر کسی همسرش آلوده شد آیا با او زندگیش رو ادامه بدهد یا نه، اونجا احتیاط وجوبی دارن، می فرمان بقا هم مثل حدوث است. در صفحه 442 فرمودن آیه ظاهرم خبری است که دای اخبار نقل شده نه به دای انشاء. همه این فرمایش آمده در تقریرات مرحوم خویی. برخی ها خواستن بگوین به این که آیه مثلا نص شده است که اون ظاهر نیست، اولا این است که بر ضربی از تنزیه هم بشود، ولی اولا این است که قبل از توبه احتیاط واجب این است که ازدواج نشود. فالحمدلله.